سيدنا ونبينا وحبيبنا 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 وحبيبنا
وحبيبنا
وحبيبنا
وحبيبنا
وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيبنا إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود فمنها ما يكون رابطا بين موجودين فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينهما فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. بحثر معانی حروف بود تا اینجا ایشون بیان فرمودند که موجودات بر دو قسمند، موجودات مستقل و غیر مستقل، و انسان در مقام تفهیم و تفاهم با دیگران نیاز دارد هم از معانی مستقله و هم از معانی غیر مستقله تعبیر کند به الفاظی. اون چه که وضع شده است برای معانی مستقل اسماء است، اون چه که وضع شده است برای معانی غیر مستقل حروف و ملحقات حروف. در این زیادت و ایضاح ایشون با یک مثال میخوان همون مطلب گذشته رو ملموستر و واضحتر بیان کنند بدون مطلب تازه‌ای. میفرمایند معانی و الفاظ در عالم خودشون باید با یک دیگر رابطه داشته باشند. معنای زید با معنای قائم باید مرتبط باشد. معنای زید با معنای عدار باید با یک دیگر مرتبط باشد. در عالم معنا ارتباط بین این دو رو نسبت برقرار می کند و در عالم لفظ هم برای تفاهم باید این دو با یک دیگر اتصال داشته باشد. در عالم لفظ حروف و ملحقات حروف باعث ایجاد رابطه بین الفاظ می شود. اگر شما بگویید زیدون عدار، این دو لفظ با هم رابطه ای ندارند. با آوردن کلمه فی این دو لفظ با یک دیگر مرتبط می شوند. می گوییم زیدون بداره و با این بیانشون اثبات می کنند که ما برای تفهیم و تفاهم نیاز به حروف داریم. کل مطلبی که در این زیادت و ایضاح بیان می‌فرمایند خلاصه می شود در این بیانی که عرض کردم. این قسمت رو بخونیم تا قسمت بعد. زیادت و ایضاح. اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما یکون مستقلا فی الوجود. شناختی تو این که موجودات، بعضی از این موجودات، موجوداتی هستند که مستقل در وجودند. و منها ما یکون رابطا بین موجودینه، بعضی از این موجودات چیزهایی هستند، موجوداتی هستند که رابطه بین دو موجودند. فعلا بعد از این که این مقدمه رو قبلا شناختی، فعلا ان کل کلام مرکب من کلمتین، بدان هر کلامی که ترکیب شده باشد از دو کلمه یا بیشتر. اذا القیت کلماته بغیر ارتباط بینها، اونگاه که بیفکنی این کلمات رو، بیاوری این کلمات رو بدون ارتباط بین این کلمات، فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها. وقتی بگی زیدون الدار، یک کلام رو بدون ارتباط ذکر کنی، هر یک از این کلمات یک کلمه مستقلی است في نفسه، لا ارتباط لها بالأخرى، هیچ رابطه ای نیست برای اون کلمه با دیگری، این دو کلمه با یک دیگر رابطه ای ندارن. چه چیز است که بین این دو کلمه رابطه برقرار میکنه؟ و انما الذي يربط بين المفردات، اون چیزی که رابطه برقرار میکند بین مفردات، و يؤلفها كلاما واحدا، و درست میکند اون مفردات رو به عنوان یک کلام واحد مفید، هو الحرف، اون موحد، اون مؤلف، اون رابط حرف است، او احد الهيئات الخاصه، یا یکی از هیئات های مخصوصه. فانت اذا قلت، چونگاه که بگویی مثلا انا کتب قلم، این جمله بگویی انا کتب قلم، لا یکونو بین هذه الکلمات ربطون، بین این کلمات هیچ رابطه ای نیست، هیچ کسی از این کلمات چیزی استفاده نمی کند. اگر مقصود تو تفهیم باشد، کسی از این کلمات تو چیزی استفاده نمی کند. و انما یه مفردات صرفت منصوره، همانا این کلمات مفردات تنهایی برشته کشیده شده اید. اینا سه چهار تا کلمه مفرد بیرابطه هستم که تو ذکر کردی. اما اذا قلت، اما اگر به جای این انا کتب قلم بگویی کتب تو بالقلمه، اینجا کان کلام واحده، این میشه یک کلام، مرتبطن بعضه مع بعضه، ارتباط دارد بعضی از این کلام با بعض دیگر. مبهمن للمعنى المقصود من، میفهماند این کلام معنایی را که از این کلام مقصود است. خب این ارتباط بین اینها رو چه چیز ایجاد کرد؟ و ما حصل هذا الارتباط و الوحدت الکلامیه و الوحدت الکلامیه، و حاصل نشده از این ارتباط و اتحاد کلامی الا به فضل الهیئت المخصوصه، مگر به فضل هیئت مخصوصه در کلام که هیئت کتبتو باشد و حرف باء بالقلم باشد و الف و لام القلم باشد. اون چی که بین این کلمات رابطه برقرار نموده است، یک حرف است، یک هیئت است و یک چیزی که ملحق به حرف است. بنابراین پس کار حروف در بین کلمات و الفاظ چیه؟ وظیفه حروف و کار حروف این است که الفاظ رو با یک دیگر مرتبط می کنند، همونطوری که در معنا نسبت معنوی بین معنای دوتا کلمه ارتباط برقرار می کنه، همینطور حاکی از نسبت حرف است و حرف بین دو لفظ ارتباط برقرار می کند. و علیه صح ان یقال، بنابراین مقدمه صحیح است که گفته شود ان الحروف هی روابط المفردات المستقله، حروف رابطه های مفردات مستقل هستند، حروف باعث رابطه می شوند، ایجاد رابطه می کنند بین مفردات مستقله. و المؤلفه للکلام الواحد، و حروف درست کننده هستند کلام واحد را. و الموحده للمفردات المختلفه، حروف توحید میدهند مفردات مختلف رو، کلمات مختلفی که از یک دیگر جدا هستند، حرف باعث وحدت این کلمات میشود. شأنها شأن نسبت بین المعانی المختلفه، شأن حروف
یعنی نسبت بین معانی مختلف است و رابطه بین مفاهیم غیر مرتبط است، همونطوری که نسبت معنوی بین معنای زید و قائم رابطه برقرار می کند، نسبت معنوی بین معنای زید و عدار رابطه برقرار می کند، لفظ فی و هیئت مبتدا و خبر هم بین این دو کلمه رابطه برقرار می کند. و کما ان نسبت رابطتون بین المعانی، همونطوری که نسبت معنوی رابطه است بین معانی، و مؤلفتون بینها تألیف کننده است بین این معانی را، و کذالک الحرف الدال علیها، همینطور حرفی که دلالت میکند بر اون نسبت، رابطتون بین الالفاظ، این حرف رابطه بین الفاظ است، و مؤلفتون بینها و تألیف کننده است، توحید کننده است بین الفاظ و بین کلمات. بعد شاهدی ذکر میکنند، میفرمایند به همین معنا اشاره نموده است سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام در تعریف اسم و فعل و حرف، که حضرت فرموده است الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف چیزی است که در غیر از خودش معنا ایجاد میکنه، یعنی باعث رابطه در غیر از خودش میشه. زید و عدار اگر فی نباشه در حقیقت معنای درست حسابی ندارن، با هم رابطه ای ندارن. فی میاد معنا ایجاد میکنه و رابطه ایجاد میکند بین این کلمات. و الی هذا اشاره به همین مطلب اشاره نموده از سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام به قول خودشان المعروف فی تقسیم الکلمات، قولی که در تقسیم کلمات معروف است. حضرت فرمودند الاسم ما انبع عن المسمى، اسم چیزی است که خبر میدهد از اون مسمای خارجی. و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل چیزی است که خبر میدهد از تحرک مسمى، که مثلا زیدون زرد، زیدون قام، زیدون اکل. و حرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف چیزی است که ایجاد میکند معنا را در غیر خودش، حرف باعث ایجاد معنا بین دو اسم یا یک فعل و یک اسم میشود. فاشاره الى ان المعانی الاسمیه معانی مستقله، امیر مؤمنان با این کلامشون اشاره میفرمایند به این که معانی اسمیه معانی مستقلی هستند، و معانی حروف غیر مستقلت فی نفسها، معانی حروف مستقل نیستند فی نفسه، به انما هی تحت سرعت بین المفردات، حروف احداث میکنند، ایجاد میکنند رابطه را بین مفردات. ولم نجد فی تعاریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف، ما در بین تعاریف قوم نیافتیم برای هر تعریف جامع صحیحی را مثل این تعریفی که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند. الوضع فی الحروف عام و الموضوع له خاص. در پاورقیش چیزی نیست، شما خودتونم مطالعه بفرمایید دیگه براتون واضح میشه. شاید نیازی هم به ذکر این مطلب در اینجا نبوده، ولی علی حال یک نکته فلسفی رو اینجا ذکر میکنن. میفرمایند که موجودات در دو قسم، همونطوری که قبلا اشاره کردیم، موجود مستقل و موجود غیر مستقل. فلاسفه موجود مستقل رو باز به سه قسم تقسیم میکنن. قسم اول موجودی است که مستقل است، سه خصوصیت داره، هر قسمی سه خصوصیت داره. موجود مستقل به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول موجودی است که خودش مستقل است، نیاز به محل نداره، نیاز به علت هم نداره، این واجب الوجود است که خودش مستقل است، نیاز به ظرف نداره، نیاز به محل نداره، و بعد نیاز به علت موجوده هم نداره. کی رو فلاسفه ازش تعبیر میکنن به موجود فی نفسه لنفسه بنفسه، موجودی که فی نفسه هست یعنی مستقل است، لنفسه هست یعنی نیاز به محل و ظرف نداره، به نفسه هست یعنی ایجابش به خودشه، نیاز به علت نداره. یک قسم. قسم دوم از موجودات موجودی است که مستقل هست، نیاز به ظرف هم نداره، یعنی خودش در وجود خارجی رو پای خودش میسته، اما نیاز به علت داره. این رو میگن جواهر. جوهر موجود مستقل نیست، در خارج هم نیاز به ظرف نداره، اما نیاز به علت موجوده داره. اینه میگن موجود فی نفسه لنفسه بغیره، بغیره یعنی وجود او به سبب الغیر. این قسم دوم. قسم سوم هم وجودی که فی نفسه یعنی مستقله، قابل درک و تصور در ذهنه، اما هم در خارج نیاز به محل داره، هم نیاز به علت داره. این موجود ره مثل اعراض. اعراض معمولا وجود مستقل نیست، قیام در ذهن قابل درکه، اما در خارج نیاز به محل داره، تا زیدی نباشه قیامی در خارج محقق نمی شود و نیاز به علت موجوده هم دارد. این رو میگن موجود فی نفسه، این موجود مستقل، اما لغیره و بغیره، یعنی ظرفش غیر خودشه و بغیره، یعنی نیاز به علت هم داره. دندن دقیقه اینها رو که ایرو از کردیم، فلاسفه از عرض تعبیر میکنن به وجود رابطی. بعضی آمدن مخلوط کردن وجود رابط رو که قسم چهارم باشه، وجود غیر مستقل، به وجود عرض. فلاسفه از عرضی که وجود مستقله تعبیر میکنن به وجود رابطی، از وجود غیر مستقل تعبیر میکنن به وجود رابط. این دو با هم مخلوط نشه، وجود رابطی با وجود رابط دو نوع وجود هستن. بعضی همجا رو با هم مخلوط کردن و یک حرفایی گفتن. خیلی بودن توضیح اونجا الوضع فی الحروف عامون و الموضوع له خاص. رو اذا اتضح جمیع ما تقدم یظهر ان کل نسبت حقیقتها متقدمت به طرفیها علا وچه لو قطع نظر عن الطرفین لبتلت و معدمت. تا اینجا اون چه که اثبات شد موضوع له حروف بود. اینی تا اینجا نتیجه گرفتیم که حروف وضع شده اند برای وجودات غیر مستقله و برای نسبتها و روابط. از اینجا میخوان مدعای اول خودشون رو توضیح بدهن که چند صفحه قبل فرمودن وضع در حروف عام است و موضوع آن له خاص است. وضع آن موضوع آن له خاص معلومه، یعنی واضع تصور کنند معنای کلی و عام را و لفظ را وضع کند برای افراد اون معنای کلی، نه خود اون کلی. اینو میگن وضع عام موضوع اون لفظ. در حروف وضع عام است و موضوع اون له خاص است. قبل از این که بیان کنیم وضع در حروف رو، یک مقدمه کوتاه. با اون مقدمه این است که در منطق خونده ای قضیه حمیه نیاز به اتحاد بین موضوع و محمول دارد. این اتحاد گاهی فقط در عالم مفهوم است و بس، مانند الانسانو حیوان و ناطقون. اینجا در خارج بین این موضوع و محمول اتحاد نیست، اتحاد در عالم مفهوم و ذهن است. در خارج انسان یا زید است یا عمر است یا بچه است. اتحاد انسان و حیوان و ناطق در عالم ذهن است. این رو میگن حمل اولیه ذاتی. قسم دوم حمل گاهی اتحاد بین موضوع و محمول در خارج است، مانند زیدون انسانون. اینجا اتحاد این دو
در خارج است. ذی و انسان خارجن با یک دیگر متحدن. به این حمل گفته می شود حمل شایع صناعی، و به عبارت دیگر حمل کلی بر کلی حمل اولی است. حمل کلی بر افراد حمل شایع صناعی. این مقدمه. بعد از بیان این مقدمه عرض میکنیم که در حروف موضوع له نسبت است. ما قبلا بیان کردیم نسبت وجود غیر مستقل است. در ذهن به تنهایی تصور نمی شود و در خارج باید در ضمن طرفین محقق شود. پس بنابراین نسبت یک مفهوم کلی نمیتواند داشته باشد. نسبت به معنای حرفی مفهوم کلی ندارد. چرا؟ چون همیشه قائم به دو طرف است. واضع میخواهد تصور کند معنای حرف را تا حرف را وضع کند برای اون معنا. هر نسبتی را که تصور کند با طرفینش، اون نسبت دیگر را تصور نکرده است. مثلا تصور کند نسبت ابتدائیه را بین سیر و بصره. خب فقط این نسبت رو تصور کرده. ما میلیون ها نسبت ابتدائیه داریم، اونا رو تصور نکرده. غیر محصور هم نمیتواند اونها رو تصور کن. از این طرف در باب وضع باید قبلا معنا رو تصور کنند. باید چیکار کنند؟ واضع میاد قبل از وضع حروف یک معنای کلی اسمی رو تصور میکنند. النسبت الابتدائیه یه معنای کلی است، معنای اسمی هم هست. النسبت الابتدائیه یعنی معنای مستقل است. این معنای عام رو تصور میکنند. اما بعد وضع می کند حرف من را برای نسبت جزئی، نسبت بین بصره و بین سیر. پس تصور کرد معنای کلی را، النسبت الابتدائیه، اما وضع کرد من رو برای فرد این نسبت که نسبت بین سیر و بین بصره باشد. وضع عام شد
اما موضوع نه افراد اون نسبت شدن، موضوع نهش می شود خاص. و بخونیم این تا کجا واضح میشه. الوضع فی الحروف عام و الموضوع نه خاص. وضع در حروف عام است و موضوع نه خاص است. اذا اتضح جمیع ما تقدم، اونگاه که واضح شد جمیع اون چرا که گذشت، یظهر ان کل نسبت حقیقتها متقدمت به طرفیها. ایشون در اینجا باز دو مرتبه وجود غیر مستقل رو و نسبت رو معنا میکنن. میفرماین از گذشته ظاهر شد این که هر نسبتی حقیقت اون نسبت قوام دارد به دو طرف خودش. هر نسبت ما گفتیم وجود غیر مستقل به تنهایی قابل درک نیست، در خارج هم به تنهایی وجود نمیاد. تا زید و عداری نباشه نمیتونیم بگیم زیدون فدار. تا کتاب و قلم، تا کتابت و قلم نباشه نمیتونیم بین این دو رابطه برقرار کنیم. پس نسبت بین کتابت و بین قلم نیاز به دو طرف داره، هم در ذهن هم در خارج. پس بنابراین ظاهر شد این که هر نسبتی حقیقتش متقدمه به دو طرف خودش است. علاوه لو قطع النظر عن الطرفين، به جوری که اگر قطع نظر شود از هر دو طرف، لبطلت و عدمت. این نسبت بین کتابت و بین قلم، اگر قلم نباشه کتابت هم نباشه، این نسبت به خودی خود از بین می رود. فکل نسبت فی وجود هر رابط مباینتون لعی نسبت اخرى. پس این نسبت ها یک کلی ندارند که در تحت این کلی معنای حرفی جمع بشوند. هر نسبتی با اون نسبت دیگه مباینه. نسبت بین کتابت و بین قلم غیر از نسبت بین سیر و بین بصره است. نسبت بین سیر و بین بصره غیر از نسبت بین سیر و بین نجف است. این نسبت ها هر کدام با یک دیگر مباینند، هیچ کدام قابل جمع با یک دیگر نیستند و قابل این که در تحت یک کلی معنای حرفی جمع بشوند نمی باشد. فکل نسبت فی وجود هر رابط، پس هر نسبتی در وجود رابط خودش، یعنی با این وقت که وجود غیر مستقل است، مباین با هر نسبت دیگری است. ولا تصدیق علیها، توی کتاب شما هم هست، بله، ولا تصدق علیها، صدق نمی کند، ولا تصدق علیها، صدق نمی کند هر نسبتی بر دیگری. هر نسبتی با دیگری مباین است و بر دیگری صدق نمی کند. وحیه فی حد ذاتها مفهوم جزئی و حقیقی. هر نسبت رو که شما حساب کنید به خودی خودش یک جزئی حقیقی است. چرا؟ چون نسبت طرفین داره دیگه. به مجردی که طرفینش از بین رفت، این نسبت هم از بین می رود. اون نسبت بین من و بین این کتاب غیر از نسبت شما و اون کتابه. نسبت بین من و بین این صندلی غیر از نسبت شما و اون صندلی. نسبت ها با یک دیگر مباینند. خب بنابراین ما نمیتونیم یک مفهوم کلی به معنای حرفی از نسبت به وجود بیاوریم که واضع اون مفهوم کلی رو تصور کند، بعد لفظ رو وضع کند برای اون مفهوم کلی. اینجان ناچاریم از معنای حرفی بریم بیرون، واضع در حین وضع یک معنای اسمی رو تصور کند، یعنی یک معنای کلی رو که النسبت الابتدائیه، که خود این النسبت الابتدائیه نسبت نیست دیگه. خود النسبت الابتدائیه نمیتواند نسبت بین دو شی واقع شود، یک معنای اسمی کلی است. واضع مجبور این النسبت الابتدائیه رو تصور کند، اما بعد لفظ من رو وضع کند برای سیر از بصره مثلا، وضع کند من رو برای نسبت بین سیر و بین بصره، بین افراد اون نسبت ابتدائیه کلیه. و علیه لا یمکن فرض نسبت مفهوما کلیا. بنابراین وقتی نسبت ها جزئی حقیقی بودن، ممکن نیست فرض کنیم نسبت را مفهوم کلی که منطبق باشد در کثیرین، در حالتی که متقدم به طرفین باشد. و الا لبطلت و انسلخت عن حقیقت کونها نسبه. و الا اگر نسبت رو به مفهوم کلی بگیریم، دیگه رابطه بین دو شی نمی شود. ان نسبت الابتدائیه رو اگر شما فرض کنید، دیگه این ان نسبت الابتدائیه کلی رابطه بین دو شی واقع نمی شود. و الا باطل می شود این نسبت و منسلخ می شود و جدا می شود از حقیقت بودنش نسبت. پس بنابراین اون چی که تا اینجا ایشون اثبات کردن این است که نسبت به معنای حرفی جزئی است و قابل این که در تحت یک معنای کلی غیر مستقل حرفی واقع شود نمی باشد. خب بنابراین نسبت ها هم غیر محصور است. واضع می خواد وضع کنه، چه کنه؟ واضع می خواد برای من معنا وضع کنه، باید تصور کند معنای من رو. خب نسبت کدوم نسبت رو تصور کند؟ نسبت بین سیر و بصره، نسبت بین سیر و کوفه، نسبت سیر و نجف، میلیاردها نسبت در اینجا وجود دارد. ناچار است یک معنای اسمی کلی را درک کند، لفظ رو وضع کند برای افراد اون معنا. ثم ان النسبه غیر محصوره، بعد بدان که نسبت ها محصور نیست، غیر محصور است، میلیاردها نسبت دارید. فلا یمکن تصور جمیع حال الواضع، ممکن نیست تصور جمیع این نسبت ها رو برای واضع. یک واضع اگر تمام عمرش هم بنشینه، از اول عمرش تا آخر عمرش تمام نسبت ها رو نمیتونه تصور کنه. یکی یکی نسبت بین سیر و بصره، سیر و کوفه، سیر و نجف، از فلان منطقه نجف میلیاردها نسبت وجود داره. فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنا اسمی، پس لا بد است برای واضع در مقام وضع از تصور نمودن معنای اسمی که یکون عنوانا للنسب غیر المحصوره، که اون معنای اسمی عنوان نسبت‌های غیر محصوره باشد و حاکی از اون نسبت‌ها باشد. اما ولیس العنوان فی نفسه نسبتاً، اما خود این عنوان نسبت نیست دیگه. ببینید واضع در حین وضع میاد تصور میکند النسبت الابتدائیه رو. این النسبت الابتدائیه خودش نسبت نیست. چرا نسبت نیست؟ به علت این که نسبت چیزیست که رابطه بین دو شی باشه. این النسبت الابتدائیه رابطه بین دو شی نمیشود باشد. این النسبت اما خود این عنوان نسبت نیست دیگه. ببینید واضع در حین وضع میاد تصور میکند النسبت الابتدائیه رو. این النسبت الابتدائیه خودش نسبت نیست. چرا نسبت نیست؟ به علت این که نسبت چیزیست که رابطه بین دو شی باشه. این النسبت الابتدائیه رابطه بین دو شی نمیشود باشد. این النسبت الابتدائیه به تعبیر دیگر نسبت است به حمل اولی. یعنی میتونیم بگیم النسبت الابتدائیه تو نسبتون، اما فقط در عالم ذهن. در عالم خارج این النسبت الابتدائیه نسبت نیست. چرا نسبت نیست؟ چون نسبت چیزی که رابطه بین دو شی باشد. این النسبت الابتدائیه نمیتوند رابطه بین سیر و بین بصره باشد. پس بنابراین این النسبت الابتدائیه رو واضع تصور میکند، اما لفظ رو وضع میکند برای افراد این نسبت. بله، یکون عنوانا للنسب غیر المحصوره حاکیا عنها وليس العنوان في نفسه نسبتا، اما خود این عنوان النسبة الابتدائية في نفسه نسبت نیست. كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به الى افراد النسب الابتدائية الكلامية، مثل مفهوم لفظ النسبة الابتدائية که اشاره می شود به این لفظ به افراد نسبت های ابتدائية کلامية. این مفهوم النسبة الابتدائية رو واضع تصور می کند، پس شد وضع عام. اما موضوع لش این النسبت الابتدائیه نیست، موضوع لش افراد این النسبت الابتدائیه است که بعد موضوع لش میشود خاص. ثم یزع لنفس الافراد غیر المحصوره، بعد وضع میکند لفظ را برای خود افراد غیر محصوره، نه برای اون مفهوم کلی، برای خود افراد غیر محصوره ای که ممکن نیست تعبیر از اون افراد غیر محصوره مگر به اون عنوان کلی. و به عبارت اخرى ان الموضوع له هو النسبه الابتدائيه بالحمل الاولي. اینجا از این و به عبارت اخرى در حقیقت نسخه ها اختلاف داره. بعضی از نسخ اینجوری است و به عبارت اخرى ان الموضوع له هو النسبه الابتدائيه بالحمل الاولي، این عبارت رو اگر به ظاهرش بگیریم کاملا غلطه. بعضیا من کتابی که آیه رضازاده وقتی تدریس میکردن اصول فقه رو، کتاب ایشون رو که نگاه میکردن، اینجا حاشیه دادن ایشون که این موضوع له رو باید تبدیل کنیم به یک کلمه دیگه، به الملحوظ له. ولی در یک سری از کتابهای جدید عبارت دیگری نوشته شده که با اون عبارت مطلب تمام میشه، که ظاهرا عبارت اینجوری است و به عبارت اخرى ان الموضوع له هو النسبه الابتدائيه بالحمل الشايع، اما النسبه الابتدائيه بالحمل الاولي فليست بنسبه حقيقتا، که ظاهرا همین هم درستر باشه و شکیلتر باشه و زیباتر باشه. و به عبارت دیگری که ایشون بیان میکنن، میخوان بفرمان موضوع له حروف چیه؟ حروف برای چی وضع شده؟ آیا حروف برای اون نسبت کلی وضع شده؟ که اون نسبت کلی گفتیم به حمل اولی نسبت است، اما به حمل شایع صناعی که اتحاد در خارج باشه، اون النسبت الابتدائیه به حمل شایع صناعی نسبت نیست. یعنی در خارج النسبت الابتدائیه نسبت نمی باشد، بلکه النسبت الابتدائیه نسبت است به حمل اولی، یعنی در عالم ذهن فقط. وضع در حین وضع واضح تصور می کند النسبت الابتدائیه کلیه را، اما برای او وضع نمی کند، بلکه وضع میکند برای نسبت ابتدایی به هم شایع، یعنی نسبت ابتدایی که در خارج وجود دارد، و به عبارت دیگر موضوع له عن نسبت الابتدایی است به هم شایع صناعی، یعنی نسبت ابتدایی که در خارج وجود دارد، که نسبت ابتدایی جزئی بین سر و بین بصره مثلا، اما نسبت ابتدایی به حمل اولی که اون نسبت ابتدایی کلیه باشد، فلیست به نسبت حقیقتا. ان نسبت الابتدایی کلی، یا به عبارت دیگر شما بگید ان نسبت الابتدایی به حمل اولی، چون ما گفتیم نسبت، چون گفتیم حمل اولی حمل کلی بر کلی، نسبت ابتدایی به حمل اولی یا نسبت ابتدایی کلی خودش نسبت نیست، بلکه در حقیقت خودش طرف نسبت است. میگیم ان نسبت الابتدائیه مثلا موجودون، اما نسبت ابتدائیه به حمل اولی پس نسبت نیست حقیقتا، بلکه میباشد طرف نسبت. کما لو قلت الابتداء کان من هذا المکان، اینجا الابتداء کان من هذا المکان، این الابتداء در اینجا طرف نسبت است، خودش نسبت نیست، یعنی موضوع است و محمولی دارد، بین این الابتداء و بین اون محمول یک نسبت ثالثی وجود دارد که مثلا حروف وضع شده برای اون نسبت بین این دو، نه برای خود این الابتدایی که طرف نسبت است و موضوع واقع می شود. و من هذا یعلم حال اسماء الاشاره و الضمائر و الموصولات و نحوها، از همینجا دانسته می شود حال اسماء اشاره و ضمائر و موصولات و نحو اینها. فالوضع فی الجميع عام و الموضوع له خاص. علی حال وضع در حروف و ملحقات حروف عام است و موضوع لهشون خاص است. اگر واضح نشد بعدا توضیح می دهم.